فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساک شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا ای تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا تجعلنا من خصماء محمد و آل محمد و لا تجعلنا من اهل الغیظ و الحنق على محمد و آل محمد. خصومت با اولیاء خدا، به تحلیل این خصومت بپردازیم. چی باعث میشه که ما ناسب میشه نسب و دشمنی رو، چه در شکل نفاقش، نفاق نافذ و دخیل، و چه در شکل کفر عتیق امویش یا اشکال دیگرش، و چه در صورتهای شبهه و ناکس و باسط و مارق به تعبیر ما، تحلیل کنیم انواع و اقسام نسب و دشمنی رو در این شکلهای متفاوت شناسایی کنیم. چون حقیقتی هستش که در برابر طرح دین عناد است و لجاج، انکار، تکذیب، جهد، کفر، که بعضی هاش منشأ بعضی دیگر هست. عامل جهد و تکذیب خدعه هست و ما یجهد به آیاتنا الا کل خطار کفور هست. ظلم و علو هست، جهد و بها و استیقنت ها ظلمن و علو، و شکل های از تکذیب یعنی به دروغ نسبت دادن افسانه است بی اساسه، و یا انکار کردن، چون تکذیب گاهی یکذب و بدینه، گاهی یکذب و دین، اونجایی که بابا باشه با واسطه تأدیه پیدا کنه، اونجایی که بدون واسطه فرق میکنه، بدون واسطه بیشتر نسبت رو میرسونه. یکذب و دینه یعنی میگه دین دروغه، دین فریبه، فریب توده ها، فریب ملت ها، باعث گول و اخفال اونها. یکذب و بدین یعنی انکار میکنه، منکر دینه. پس چه ریشه های این تکذیب و جهل و چه نمودهای اون در برابر طرح دین و دعوت دین، یک مسئله هسته. و نفوذ و مسخ و تحریف و بازی و ملاعبه با دین در هنگام قدرت دین و جریان دین، یک مسئله دیگه. این کسانی که در برابر دعوت رسول ایستادگی میکردند و منکر بودند و معاند بودند و مکذب بودند و جاهد و کافر بودند، این تعبیرات مجمع تعبیرهای قرآنی قضیه است. این در برابر جریان دین، یعنی اونجایی که دین تبدیل به یه جریان نیرومند میشه، و در برابر قدرت دین، این دیگه اون حال عناد و لجاج تبدیل به همراهی، یراونه، یدخلونه فی دین الله افواجا میشه. اینکه از دین مدخل میسازن، دین رو پناهگاه میگیرن تا به خواستهای خودشون رو بیارن. من فکر میکردم ما اگر تحلیلی از این خصومت و نسب رو داشته باشیم، وضعیت خودمون مشخص میشه که چی میشه. ما هم مبتلا به نکس پیمان بشیم اگر پیمان ببندیم با ولیمون. چی میشه که باعث بشه که اصلا نبندیم این پیمان رو، سر میز ننشینیم با ولی؟ و چه میشه که اگر نشستیم و عمل هم کردیم، مارق بشیم، جهنده بشیم، با شتاب بگذریم؟ چه نوع تسرعی، شتابی عصبیتی و شبهی پایه مروغ و جهش ما باشه. که مارق در بعضی از روایات نبوی هست که میگن اینها اشاره میکنن حضرت به ذوالصدیه، یکی از این رهبران خوارج، که بعدن حضرت میگن این مرد از دین بیرون میره، همینطور که تیر از کمان میجهد و بیرون میره و پرتاب میشه. مارق رو از این کلام نبوی استفاده میکنه. تحلیلی از نسب و خصومت ولی داشته باشید. نگاه تاریخی نیست، گرچه بهرمند از جریان تاریخه، یه نگاه تحلیلی اساسی هستش که چه باعث میشه ما خروج میکنیم بر ولی. بعد از آن که پیمان را بستیم یا خروج میکنیم از پیمان، و یا بعد از این که حتی همراه ولی بودیم، پیمان بستیم و عمل کردیم و خون هم دادیم، چگونه میشه که جهش میکنیم و اون هم نه جهشی رو به پیش، این گونه شکسته میشیم و به عقب برمیگردیم؟ چه باعث این مجموعه میشه؟ ناکس و پیمان شکن. ناکس نکس یعنی شکستن پیمان های ما، منشأش چیه؟ قاصد و تجاوزگر، که اما القاصدون فکانوا لجهنم حطبا، قاصدی که آتش جهنم رو میافروزه، و مارقی که گفتیم ولی رو چشمه ولایت رو هم به خون میکشه. یه تحلیلی بشه ازش، چون من اعتقادم میده دور نیستیم. مثلا وقتی بیشتر تأمل میکنم، اینم داستان خود ماست، و هرچی بر میگردیم، هرچی مطالعه میکنیم و رقم میزنیم، میبینیم که مشکل خود ما هست. حالا گرچه صحنه پیش نیامد، الا وقتی که درگیری ها شکل میگیره، نه پیمان خواهیم بست و نه به پیمان های بسته شده پایبند خواهیم بود، و نه اون چی که حتی خودمون به وجود آوردیم و اون فسادی که خودمون ریشه دارش کردیم، نه برای از بین بردنش قیام میکنیم، که جهش میکنیم و فرار میکنیم و مثل تیری از کمان میگذریم و ولی و با بار مشکلاتی که خودمون رو دوش او گذاشتیم تنها میگذاریم، حتی فرق او رو میشه. این تأمل بیشتری هستش که مناسب هست انشالله یه جنبندی مناسبی بشه هستش. هم یه بحث اعتقادی، هم تحلیلی، هم تاریخی، هم بحث خود ماست. بحث مرده ای نیست، بحثی نیستش که انسان باید بگه بله در تاریخ گروه و آمدن به نام خوارج، اینها در یه مقطعی بعد از جنگ های آنچنانی که واقع شد گرفتار چه حالت هایی شدند و چه خروجی کردند و چگونه پیمان بستند که این پیمان رو در یک شب بهش عمل کنند. شمشیر این حس هم پیمان در یکی از موقعیتاش که فرق علی بود موفق شد، و در دو مورد دیگش که به کمر معاویه فرود آمد و به نائب امر عاص در مصر ضربه زد، در اون دو مورد ناموفق شد. این تاریخ تاریخی که خوبه برای کسانی که از عشق به علی سرشارن و رنج علی دلشون رو میسوزنه و آزار میده، برای اونها خوبه. ولی مسئله اینه که واقعیت اینه که ما رنج اولیایمون بودیم. یه تعبیری دارن امیرالمومنین، اريد ان ادابی بكم و انتم دائی، من میخوام با شماها درمان کنم در حالی که شما درد منی. کناقش شوکت به شوکت، مثل کسی که میخواد خاری رو با یه خار دیگه از پا در بیاره. خار رو با خار نمیشه از پای خودت بیرون برد، باید یه سوزنی باشه، استقامتی داشته باشه، نشکنه. کسانی که در میان کار شکسته میشن، حتی به عقب برمیگردن، مارق میشن، چه میکنن؟ چی باقی میگذارن برن؟ ارید و ان ادابی بکن و انتم دائی. واقعیت قضیه این که ما درد اولیای خودمون و اونها رو به رنج انداختیم. پس داستان ما داستان تحلیل نسب و خصومت در برابر جریان بالنده دعوت رسولی. چرا؟ این خصومت از کجا شکل گرفت؟ شاید من بارها این جمله رو گفتم که در تاریخ هست زبیر، خب پسر خاله امیرالمومنین، در حضور رسول الله نشسته بودند، امیرالمومنین مشغول پینه بسته کردن به کفششون بود. زبیر به علی نگاه میکرد و لبخند میزد. رسول الله از او پرسیدن زبیر میخندی لبخند میزنی؟ خوشحال. گفت چرا نخندم؟ خیش من. حضرت گفتن تو دوست داری؟ گفت دوست داشتم. روزی میاد که تو با او می جنگی و تو ظالم هست. آخه این حقیقتی، اون لبخندهای محبت رو، اون اونس ها رو چه چیزی تبدیل به خصومت و نفت و دشمنی میبینه؟ چه چیزی؟ چی باعث میشه که در برابر اون نیستن؟ حتی نکته ای هست که در جنگ جمل، اولین جنگی که همین ناکس های پیمان شکن به وجود آوردن، وقتی که امیرالمومنین با او صحبت میکنه با زبیر، میگه زبیر من تو رو میخونم، و زبیر خیال میکنه که علی برای جنگ آمده بیرون میاد. وقتی که گردن اسب های این دو به هم نزدیک میشه، اینها به حدی به هم نزدیک میشن که اسب ها گردن هاشون در هم داخل میشه، علی همین داستان رو به یاد زبیر میاره. یادت میاد؟ زبیر میگه تو به یادم آوردی از اون چی که تو زمان از یاد من برده بود. بعد رها میکنه و میره. چرا؟ میره تا تو بیابونها ابن جرموزنامی او رو میشکنه و میکشه. چی شد؟ چی باعث میشه که وقتی که گذشته ها به یاد ما میاد اینقدر شهامت نداشته باشیم که اون کثافتی رو که به وجود آوردیم پاک کنیم؟ چی باعث میشه؟ چی دشمنی رو به وجود میاره بعد از اون همه اون صدقند؟ و چی باعث میشه که اونجا که به مرور به یاد میاریم اون چرا که از یاد برده بودیم، شهامت جبران و اصلاحش رو نداریم؟ این نسب و دشمنی و این خصومت و درگیری در کجای ما ریشه میگیره؟ تحلیل کنیم این نسب و عداوت و خصومت رو، چون این مسئله مورد ابتلاء همه ماست. ما میبینیم بچه هایی که دست در دست به هم داده بودند و هم پیمان بودند شکستن پیمان ها. میبینیم اونهایی که با هم شروع کرده بودند یک جا از هم بریدند، و نه تنها بریدند و جدا شدند که روبروی ایستادند، درگیر شدند. چرا؟ این نسب و عداوت چه ریشه هایی داره؟ و این ریشه ها اگر امروز ما بهش سرکشی نکنیم، فردا که درخت تناور و تنومندی بشه چه خواهیم؟ این داستان کلی. بس ببینید عرض من این هست، ما چه بسا در برابر یک دعوت عناد و لجاج ببرزیم. چرا؟ ظلم، علو، خدعه، این سه انگیزه جهد و انکار ما. جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. در آیه دیگه است ما یجهدوا بآیاتنا الا کل خطار کفور. اگر درست خونده باشم، این فراموش نکرده باشم، آیه رو همین حدود باید باشه، ما یجهدوا بآیاتنا الا کل خطار کفور. باید اینطور. خطار به معنی خودعگر، نیرنگ باز، که منشأ جهد و انکار یه چنین هست. یعنی من میدونم، میابم، ولی چشم میپوشم. به خاطر چی چشم میپوشم؟ یا میخوام به قدرت من، به علو من، به اون چی که برای خودم ساختم، به اون مرزی که برای خودم کشیدم تجاوز نشه، یا این که میخوام تجاوز کنم، ظلم، ستمگری، مکره، و یا خدعه و نیرنگی. حالا اینو توضیحش داده میشه. همطور تو کلمه های دیگه که بهش اشاره کردم، انکار و تکذیب، این هم موردهای انکار در بعضی آیات، انکار آیه داریم، تکذیب آیه ها و نشانه های حق رو داریم. در بعضی از موارد یکذبو به آیاتنا، یا انکار آیه ها نیست، به اصطلاح انکار نعمت و تکذیب نعمت هست. ینکرون نعمت الله، انکار خود نعمت ها. یعنی تو گاهی امکانات رو انکار میکنی تا مسئولیت رو انکار کنی. تو باور نمی کنی که چیزی داری، چون اگر چیزی داشته باشی باید مسئولیتشون بپذیری. لتسألن یومئذ عن النعیم. تو انکار امکانات میکنی تا مسئولیت رو انکار کرده باشی. یه مرحله است. و یک موقع انکار ربط نعمت رو به حق میکنی، نمیپذیری که این نعمت به خدا مربوط باشه، تا باز مسئولیت در برابر خدا رو کنار بگذاری. وقتی که به قارون میگن که ببخش از اون چیزی که خدا به تو داده، وقت تقیفی ما دارک آتاک الله دار الاخره و احسن کما احسن الله الیک، تعبیر اینه، میگه انما اوتیته علی علم عندی. استناد نعمت رو به حق میبره، پیوند نعمت رو از حق میبره تا مسئولیت در برابر حق رو نداشته باشه. این در مقام انکار و تکذیبه. ولی این برای تأمل خودتون تو این زمینه، این مسئله مهمه که ما تکذیب هامون رو، انکار هامون رو، کفر هامون رو، کفرها گاهی به صورت ماضیه، گاهی به صورت مضارعه، کفر بالله هست، کفر بلقاء الله هست، کفر به نعمت الله هست، کفر به دعوت هست، کفر به رسول هست، کفر به ذکر هست. این نمونه های متعددی که وجود داره، همه اینها نمودها و منشأهاش اگر در نظر بگیریم و تحلیل کنیم، به این نتیجه میرسیم که اون چه باعث میشه که ما اون انس‌ها رو، اون محبت‌ها رو تبدیل به خصومت و دشمنی میکنیم، ناسب میشیم، که در روایت هست الناسب لنا اهل البیت شرهم، حتی حضرت میگه کسانی که با ما، مایی که آیه تطهیر رو رسول برای ما به گوش مردم خوانده بود و براشون خوانده بود، درگیر میشن، دشمنی با ما، این کسانی که با ما به این حد درگیر میشن از حیوانات پسترن. اولئک کالانعام بل هم اضل، نافع لنا اهل البیت شر، حتی از به قول ما میگه بلا نسبت چهارپایان و حیواناته، اونها شرافت دارن. انسان از یافته خودش چشم پوشیده، از آگاهی هاش چشم پوشیده، و اینجاست که تو وقتی که انکار میکنی آگاهی تو و به کار نمیگیری اون چرا که یافتی، مثل اینکه پرده رو کشیده باشی، اینجاست که جزای تو همین میشه که از تو میگیرن این امکان رو. ختم الله علی قلوبهم علی سمعهم و علی ابصارهم، رشاوه شاید به همین معنا برمیگه. دو تا مسئله است، طرح و دعوت در دوره ضعف دین، که اینجا عکس العمل ما اکثرا عناد و لجاج و تفرعن، متهم کردن، کنار زدن، و در اونجایی که میبینیم این جریان پا گرفت و یا این دعوت تبدیل به قدرت شد، شکل مبارزه عوض میشه. اینجا مدخل میسازیم از دین، داخل میشیم، نافذ میشیم و دشمنی رو پنهان میکنیم، که اگر از شروعش نتوانستیم جلو بیفتیم و جلوگیر باشیم، حالا از استمرارش به صورتی جلوگیری کنیم. و این سیری نیست که مسئله تاریخی باشه، جریان موجود رو میبینیم. وقتی که شما دعوتی رو میبینید با تمسخر و تکذیب، یعنی به دروغ نسبت دادن، مذهب بی اساس، دروغ، نیرنگ، افیون ملت هاست، و وقتی که میبینید این طرح و دعوت شکل گرفت و تبدیل به قدرت شد، بنیاد گرفت، در برابر بنیادگرایی چاره ای جز این که اونها رو به یک صورتی قلع و قمع کنی، یا در اونها نافذ بشی و در اونها مدخل بسازی، از درون متلاشیشون کنی، چاره ای جز این نخواهی. برخورد با دعوت انکار و تکذیب و جهده، ولی برخورد با قدرت مسخ و تحریف و نفوذه. و اونهایی که در برابر رسول نتوانستن بیستن، یعنی در برابر ادامه دعوت رسول ولایت سر بلند داشت، نسب نفاق و دشمنی، نسب کفر اموی و نسب ناکسین و قاسطین و مارقین، این سه شکل نسب و دشمنی مشکلی هستش که در تاریخ حضور داشته، و امروز برای مایی که میخواییم هم این مسئله رو تحلیل کنیم، خانه ها وجود داره که ببینیم ریشه های این ناکس پیمان شکن چه چیزی باعث میشه تو پیمان میبندی، و چه باعث میشه که تو از پیمان عدول میکنی. چی شد؟ عهد میبندیم. نکته لطیفی که در بحث عهد و پیمان و بعدم مسئله ناکسین و پیمان شکنها مطرح میشه، اینه که تعبیرهایی که ما داریم، گاهی تعبیر علم اعهده، پیمان او با ما بسته، گاهی تعبیر معاهده است، من هم من آهد الله، گاهی میثاقه، یعنی عهدی هستش که مستحکمش کردن، پیمانی هستش که در عمل با دست تو، با بیعت تو، بیعت یعنی این که تو خودت رو فروختی، بیع کردی، بیعتی که ما اصطلاحا میگیم من بیعت میکنم، یا فلانی بیعت کرد، یا با حسین بیعت کردن، یعنی این گفتن ما خودمون رو سرمون چی که با تو پیمان بستیم گذاشتیم، ما خودمون رو دادیم. چون تعبیری هست ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، تعبیر بعدی فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، این بایعتم به که مبنای بیعت و اساس و ریشه بیعت درش شکل گرفته، این معناست که انسانی که هدفی رو باور کرده و پذیرفته، خودش رو اون هدف میگذاره و خودش رو میفروشه به اون هدف، که در تعبیر هست اینها دو تا هستند، رجل ابتاع نفسه و اعتقها یا فاعتقها و رجل باع نفسه و اوبقها، یه ده هستند که خودشون رو فروختن و یه ده هستند که خودشون رو به دست آوردن. اونهایی که خودشون رو به دست آوردن و مالک خودشون شدن، تونستن که عتق کنن، آزاد کنن خودشون رو. چون لا عتق الا فی ملک، تا مالک نباشی امکان آزاد کردن نیست. و یه دیگه هم خودشون رو از دست دادن، چیزی نداشتن، این بود که به زنجیر افتادن. کسی که خودش مالک خودش نشد، آنها دیگران با این مملوک انس و آزادی نخواهند. خب این نکته هایی که در کلمه های عهد و معاهده و میثاق و اخذ الله، این تعبیری که از کلمه علم عهد داریم یا اون تعبیر اخذ درش به کار گرفته شده، اخذ مواثیق هست و معاهده هست، اینها تعبیرهای است که انشاءالله ازش گفتگوی بیشتری خواهیم داشت. پس این نکته ای که عرض کردم قابل تأمل هست، همین معناست که ما در برابر دعوتی و در برابر جریانی که به قدرت رسیده و شکل گرفته برخوردهای متفاوتی خواهیم داشت. گول برخوردهای خوبتون رو در دوره دعوت یا در دوره قدرت نخورید، چه بسا کسانی که در دوره دعوت رسول کافر بودن ولی در دوره قدرت رسول مقرب شدن، همراه شدن، و چه بسا کسانی که به قول میگه ریخته شدن باران رو پیش از شکل گرفتن ابرها حد میزدن با رسول همراه شدن، ولی بعدها وقتی که دیدن منافع جای دیگری رفت و خواسته هاشون برآورده نشد، به نسب و اداوت رو آوردن. این تحلیل در هر حال تحلیل خود ماست، تحلیل ناکس پیمان شکنی که گفتم فرق این سه تا تعبیر که تو تاریخ امیرالمومنین مطرح شده در نظر داشته باشین. انشاءالله توضیح میدم ریشه مروغ و از دست رفتن رو چی باعث میشه که ما مارق میشیم. تعبیری هست المتقدم علیکم والمتأخر عنکم ظاهر، اونی که از شما جلو افتاد مارقه، جهش پیدا کرده، یعنی متقدم شده، یعنی از حدود علی رو متهم به کفر میکنه، میگه تو توبه کن، استغفار کن، تو کافر شدی، ما هم کافر شدیم، با هم بر میگردیم، با معاویه میشن. این المتقدم علیکم مارقون والمتأخر عنکم زاهقون فمعکم معکم لا معقیده. این معیت رو، این همپیمانی رو، این همراهی رو چه وقتی ما میتوانیم تحمل کنیم، چه وقت میتوانیم بفهمیم، چه لزومی داره من با رسول یا ولی بمانم، چرا جلو نیفتم، چرا کنار نکشم، این معیت رو چه چیزی ضرور کرده. نکته اساسی مسئله است که سه شکل ناکس که پیمان رو شکسته، یعنی پس پیمان بسته با علی دست داده ولی امروز شکسته ای پیمان. قاصد کسی هستش که پیمان نبسته، از روز اول حتی قبل از این که علی به حکومت برسه مدینه رو محاصره کرده ولی به عثمان کمک نکرده، تا عثمان رو در اون زاویه خودش به قتل رسانده و از بین برده و بعد نیروهاش رو نگه داشته و علی را هم به ماندن در مدینه تشویق میکرده، هیچ پیمانی با علی نبسته. به تعبیر ابن ابی الحدید میگه اگر معاویه در زمان رسول خواب میدید که با علی بر سر خلافت میجنگه، مثل این بود که نفاتی نفت فروشی خواب ببینه که به خلافت رسیده. این خواب رو تعبیر نمیکرد، ولی بعدها کاری کرد در اون مدتی که بر او گذشته بود، اصلا سر پیمان ننشست، نه اینکه پیمان بشکنید، پیمانی نبست. و اما اونهایی هم که پیمان را بستن و خون بر سر پیمان گذاشتن، اینها از خطر با زور نموندن، اینها جلوتر افتادند، مارق شدند. این تعبیر تعبیر مناسبیه که حالا انشاءالله خیلی شنیدید، ولی این تحلیل های غیر تاریخی و گفتم انطباقی و تطبیقی بر خود ما خیلی مشکل خود ما رو حل میکنه. عرض کردم مسئله اعتقادی ما بعد اینجا حل و فصل بشه که اصلا ما پیمانی ببندیم یا نه، پیمان ها چی هستن، این پیمان ها رو ببندیم یا نه، و اگر بستیم چی باعث میشه که از این پیمان ها میگسلیم، چه باعث میشه که ادامه نمیدیم، اون چیزی که باعث میشه از پیمان صرف نظر کنیم چه چیزی هست، و اون چیزی که باعث میشه پیمان های بسته شده رو رها کنیم چه چیزی هست، و اون چیزی که باعث میشه از پیمانی که بر سرش خون داریم حتی از خود پیماندار جلو بیفتیم و مارق بشیم چه مشکل هست. این مجموعه این مسائل هم حرف اول رو، پس سیر بس تقریبا روشن شد. ما دو تا حرف داریم با هم که فرصتی بشه که بشیم رشته های خودمون رو پنبه بمونیم چه غلطی کردیم. واقعش در مجموعه حرکتی که این 40 ساله بر من گذشته یا بر هر کدوم از شما گذشته چه کردیم، چی به دست آورد؟ گفتم دستاوردی که با مرگ، با آفتها، با جداییها، با دشمنیها و عداوتهایی که شکل میگیره شکسته نشه. جوری دستاورد داشته باشیم که حتی مرگ ما دستاورد زندگی ما رو از بین نبره. گفتم زندگی محمدی، زندگی محمد و آل محمد اون چنون زندگی هستش که اللهم صل علی محمد و آل محمد، اون چنون زندگی هست که با مرگ بریده نمیشه. مرگ خط تقاطع زندگی محمدی نیست، استمرار اون زندگی. اگر دیدید به گونه ای زندگی کردید که مرگ مانع میبره آرزوی تو رو، عمل تو رو، خواسته های تو رو و اهداف تو رو، بدون که زندگی محمدی و آل محمدی رو نداشتید. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. این زندگی و مرگ محمدی و آل محمد در همین نقطه نقطه که زندگی اونها جو به گونه ای هستش که مرگ اون زندگی رو نمیبره، ولی زندگی من رو مرگ میبره. خونه ای ساختم میخوام توش زندگی کنم، با مرگ نمیتونم. امکاناتی به پا کردم میخوام ازش بهره بگیرم، نمیتونم. یکی از امتحانهایی که خدا برای ما داره و قسم خورده به تعبیر ما که رهامون نمیکنه و تاکید کرده در بعضی از آیات، لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. میوه های دل ما، میوه های عمر ما، میوه های دست های ما رو از ما میگیره. 10 سال 20 سال کوشیدم درختی رو تناور کردم، حالا میخوام بهره مند بشم، میگن بیا میبرندم. دوستی به پا کردم، همین که میخوام میوه این دوستی رو بچینم، میگن بیا برو. واقعیت این بحث دین و کفر نیست، بحث واقعیت زندگیه. 30 سال 40 سال 50 سال و هم حالا بهترین زندگی رو تو داشته باشیم، بحث عرض کردم، بحث مسئله مذهب درش خواهد. تو زندگی کامپیوتری داری، تو اوج لذت هم هستی، همه چیز رو به دست آورد. خب تو میبینی از اون چی که 60 سال تو با خون دلت، با اشک چشمت بارورش کردی، جدات دارن میکنن، اینو چه میکنی؟ مشکل این مشکله که مرگ قاطع و برنده زندگی حاتم و لذاته، لذات تو رو میسوزونه. ارزم این نفته هستش که ما چگونه زندگی میکنیم. گفتم تحلیلی از این مسئله است که چه باعث میشه که کسانی که به علی لبخند میزدن، دوست داشتن علی رو، نبین علی دوست داشتنی، نمیشه از علی چشم پوشید. جمال او، زیبایی های او چیزی نیست که حتی دشمنش بتونه ازش چشم بپوشه. زیباست علی، حالا چی باعث میشه که این زیبایی رو ازش چشم میپوشن؟ دشمن میشن، عداوت میاد. گفتم نسب نفاق، نسب کفر، نسب شبهه و ظلم و حماقت که ناکس قاصد مارق این هر سه رو در بر میگیره، این نسب و دشمنی و عداوت ها چه منشأهایی داشته و چه زمینه هایی رو داشته. ما کاری کنیم که خودمون مبتلا نشیم. گفتم ما هم خانه ها دوستانی بودیم، دوستانی هستیم، دوستانی خواهیم بود. ببینیم این دوستان بوده و موجود و فردا، ببینیم سر اون چنان چیزهایی که گاهی انسان فکرش هم نمی کنه از هم می برن، دشمن می شن، عداوت ها می آن. ببینیم دوستی ها تبدیل به عداوت و دشمنی می شه. این تحلیل جدیدی می خواه. چه باعث می شه که ما پیمان می بندی؟ این دقت کنیم، منشأ پیمان چه چیزی هست؟ چی باعث می شه که من می شینم با کسی پیمان می بندم؟ من الان بعدا روی نشاره با هم صحبت بیشتری می کنیم.
یا مولای، یا رب، یا